گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز پنجشنبه 27 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 25 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 16 فوریه سال 2023 میلادی است. دوستان گرامی، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌های را برای شما تدارک دیده انگی خدمت شما عزیزان اعلان می‌کنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در بخش سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکراری جریان شوم را می‌شنوید. برنامه ای بعدی ما و مخاطبان خواهد بود و تکرار جاذبه های ایران زمین را خواهد چنید و برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه های شامگاهی امشب ما تکرار همسفران خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
ریزش ترمه در بدخشان تاجیکستان با 13 کشته و 12 زخمی. صادرات 2 میلیاردی محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی: اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان می دهند. و برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ریزش ترمه در مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان منجر به مرگ 13 تن و زخمی شدن تعداد دیگر شد. در پی ریزش ترمه در شهر خاروق ولایت بدخشان تاجیکستان 13 نفر شامل دو کودک جان باختند و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. بر اساس اطلاعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، با کمک گروه امداد و نجات و همچنین مردم محلی 9 نفر زنده از زیر ترمه بیرون آورده شد. گفته شده است که بر اثر ریزش ترمه 4 خانه کامل از بین رفت و 18 خانه نیز آسیب دیدند. بر اساس گزارش کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، طی روزهای اخیر در پی ریزش ترمه در دیگر مناطق تاجیکستان دست کم 2 نفر کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. صادرات 2 میلیارد دلاری محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. تاجیکستان در سال گذشته میلادی موفق به صادرات محصولات صنعتی به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار شده است. بهرالدین سراج الدین زاده مدیر سازمان صادراتی وابسته به دولت تاجیکستان امروز پنجشنبه اعلان کرد. این کشور در سال گذشته میلادی موفق به صادرات محصولات صنعتی با ارزش بیش از 2 میلیارد و 88 میلیون دلار شد که این میزان در مقایسه با یک سال پیش 2.1% کمتر شده است. بر اساس این گزارش بخش زیاد صادرات محصولات صنعتی تاجیکستان را سنگ معدن 1.34%، فلزات و سنگ های گران قیمت 7.24%، پخته 1.9%، آلومینی 1.7% و برق 9.4% تشکیل می دهد. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی گفت اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان خواهند داد. آناتالی سیدروروف، رئیس ستاد مشترک سازمان امنیت جمعی، در یک نشست خبری اظهار داشت چنانی که تاجیکستان از طرف افغانستان با تهدید مواجه شود، نیروهای این سازمان طی 12 ساعت به آنها واکنش نشان خواهد داد و اظهار کرد این سازمان پیمان امنیت دست جمعی اجازه تحرکات از طرف افغانستان علیه امنیت ارضی تاجیکستان را نخواهد داد. خاطر نشان کرد که این سازمان بر لزوم اتخاذ تدابیر برای اطمینان از حل و فصل مسالمت آمیز وضعیت‌های احتمالی تأکید دارد. سیدارو در این باره افزود ما آماده ایم از هر گونه تحریک ضد تمامیت ارضی تاجیکستان و دیگر کشورهای عضو سازمان از جانب جنوب پیشگیری کنیم. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی با تأکید بر لزوم نظارت بر وضعیت در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان گفت نیروهای زیادی از جمله در افغانستان وجود دارد که به دنبال ایجادی به ثباتی هستند. صدارا با بیان داشتن این که اولویت اصلی پیشگیری از چنین اقداماتی است. برگزار نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 ایول امسال در شهر خوجند برگزار می شود. هدف از برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی سوق 2023 حمایت از تجارت بین المللی، افزایش قدرت صادرات، ایجاد همکاری های مفید با کشورهای خارجی دور و نزدیک، جذب سرمایه، معرفی فناوری جدید، گسترش همکاری های بین کشورهای منطقه‌ای و سازمان های مالی بین المللی است. در این نمایشگاه شرکت‌های تولیدی تاجیکستان محصولات مختلفی را ارائه می‌کنند. قرار است مجتمع تجاری و سرمایه‌گذاری نیز در حاشیه نهمین نمایشگاه بین‌المللی تجارتی سوق 2023 برگزار شود. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد بازداشت 3 کارمند وزارتخانه در پی مرگ یک ساکن کلاب. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت 3 کارمند وزارتخانه در پی مرگ عبدالقهار رازقاو بازداشت شدند. رمضان رحیمزاده گفت در پی مرگ عبدالقهار رازقاو ساکن شهر کلاب 3 کارمند پلیس به دلیل سهلنگاری بازداشت شدند. عبدالقهار رازقاو را ماموران پلیس دستگیر کردند اما و به طرز مزمور جان باخته است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان همچنین گفت در رابطه با این پرونده چند تن از کارمندان ادارات امور داخلی برکنار شدند. رمضان رحیمزاده گفت معاون اول وزیر از محل حادثه بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت قرار گرفت. عبدالقهار رازقاو از اهالی شهر کلاب شب 2 ژانویه پس از دستگیری از سوی ماموران پلیس در شرایط مرموز جان باخت. در پی این حادثه ده ها تن از اهالی شهر کلاب در مقابل سردخانه بیمارستان این شهر تجمع کردند و مسئولان خواستار علت مرگ عبدالقهار رازقاو و مجازات عاملان آنها شدند. نزدیکانش ادعا میکنند که او بر اثر شکنجه جان باخته است اما وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد که وی بر اثر مصرف بیش از حد آمفاتیمیون جان خود را از دست داده است. دادستان شهر کلا میگوید هنوز علت مرگ او مشخص نشده است. بر اثر زلزله بی سابقه دوشنبه هفته گذشته در تاریخ ترکیه که سبب بی‌خانمانی و آوارگی 14 میلیون شهروند ساکن از 15 هزار کیلومتر مربع از مناطق جنوب این کشور شده است. اقامت زیر چادر اطراف شهرهای زلزله زده ترکیه اکنون تنها پناهگاه آوارگان هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از ترکیه.
آوارگی و بیخانمانی پس از دو زلزله ویرانگر دوشنبه هفته گذشته در 10 استان جنوبی ترکیه. اردوگاه‌های چادر، حومه شهرها، پناهگاه زلزله زدگان 15000 متر مربع، مناطق تأثیرپذیر برای آنهایی که از زیر آوار خانه‌های فرو ریخته‌شان جان سالم به در برده و یا 14 میلیون شهروند زلزله زده مانند خانواده این کودک 10 ساله که هر لحظه احتمال دارد خانه بر سرشان خراب شود.
بناموز biraz fazla eski olduğu için
خونمون خیلی قدیمیه. هر لحظه امکان داره خراب بشه. اما مجبوریم اینجا زندگی کنیم.
بیشتر اقلام ضروری چادر نشینان را کمک‌های مردمی تأمین می‌کنند. هرچند به نظر می‌رسد درمانده‌های بی خانمان به کمترین امکانات برای ادامه حیاتشان رضایت دارند.
کمک‌های مردمی از سراسر ترکیه و کشورهای منطقه به اینجا میرسه و ما بین زلزله زدگان تقسیم می‌کنیم. متاسفانه به علت قابل سکونت نبودن شهرها، آوارگان باید مدت زیادی اینجا اقامت داشته باشند.
11 روز از بی سابقه ترین بحران تاریخ ترکیه می گذرد و هنوز خیلی ها زیر آوارند و هنوز ویرانه هایی هستند که در نوبت آوار برداری اند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله زده جنوب ترکیه.
پیامدهای زلزله سوریه و ضرورت های ترمیم آسیب های روحی کودکان. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از حلب.
شهر حلب که 10 سال درگیر جنگ بود، حالا گرفتار زلزله مرگباری شده است.
شرایط بسیار دشوار و حجم خسارت‌ها زیاده. از برادران ایرانی و عراقی تشکر می‌کنیم که در این شرایط بحرانی و تحریم به کمک ما آمدند.
تشکیلات بسیج مردم عراق به صورت گسترده وارد عمل شده، به ویژه در بعد مهندسی و آوار برداری در مناطق زلزله زده.
واجهنا معرقلات بالطريق محاولات الامريكي.
از همان ساعات اولیه وقوع زلزله در سوریه تصمیم ما در بسیج مردمی عراق کمک به مردم سوریه بود. اگرچه آمریکایی ها مانع تراشی کردند، اما ما با اصرار به وظیفه انسانی و مذهبی خود عمل میکنیم.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم اعلام کرد که بیش از 2.5 میلیون کودک در سوریه بر اثر زلزله آسیب دیده اند.
من کلاس نهم هستم و خیلی علاقه دارم به مدرسه برگردم. خوشحالم که دولت گفته امروز دوباره مدارس باز میشه.
این زلزله هزاران کودک را آواره و از مدرسه دور ساخت. حالا این وظیفه جامعه جهانی است که به کودکان آسیب دیده سوریه کمک کند. کودکانی که هم در جنگ و هم در زلزله آسیب دیدن. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حلب، شمال سوریه.
طرحی در پشت صحنه حمایت ناتو از اوکراین. حمایت تسلیحاتی اعضای ناتو از اوکراین این روزها شدت گرفت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
تصاویری که یک رسانه آلمانی از تسلیحات آمریکا در بندر بریمرهافن آلمان منتشر کرد. نفربرهای زرهی برادلی که برای تحویل به اوکراین به اینجا رسیده. در بروکسل و نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو هم بر تجهیز هرچه بیشتر اوکراین تأکید شد.
برای پشتیبانی بلند مدت از اوکراین تلاش میکنیم.
از سوی آلمان هم به دنبال گسترش ناتو است به سمت روسیه، یعنی پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان نظامی.
به دلیل موقعیت جغرافیایی شما در مقابله با روسیه به صورت ویژه در معرض توجه قرار دارید. طول مرز روسیه و فنلاند حدود 1340 کیلومتره که 3 برابر مرز بین آلمان و فرانسه است.
هرچند مقامات اروپایی امنیت اروپا را دلیل کمک‌های نظامی فزاینده به اوکراین و تلاش برای گسترش ناتو اعلام می‌کنند، اما برخی هم می‌گویند اینها بر اساس طرحی است که پیش از جنگ در آمریکا طراحی و با حمله روسیه اجرای آن تسریع شده.
Das ist von der Stadt München.
چنانکه ولفگانگ افنبرگر مؤلف کتاب چرا جهان به صلح نمی‌رسد به ما می‌گوید.
Seit September 2014.
از سپتامبر 2014 یعنی 6 ماه بعد از کودتا در اوکراین با راهبرد بلند مدت آمریکا مواجهیم. در این راهبرد به وضوح گفته شده که تهدید از طرف روسیه و چین رو باید برطرف کنند. بنابراین چین از نظر آمریکا دشمن اصلیه و در مورد روسیه من فکر میکنم آمریکا از هیچ تلاشی فروگذار نمیکنه تا اروپا با روسیه وارد جنگ بشه.
کشورهای غربی به ویژه آلمان که پیشتر ارسال سلاح‌های سنگین به اوکراین را رد می‌کردند، حالا از آن عدول کردند. این روزها هم موضوع تحویل جنگنده مطرح شده که فعلا عده‌ای آن را ممنوع می‌دانند و عده‌ای در حال بررسی‌اند.
چنانچه اروپایی‌ها از ممنوعیت ارسال جنگنده به اوکراین هم عدول کنند، به اعتقاد کارشناسان این به معنای ورود مستقیم اونها به صحنه مقابله با روسیه است و باعث گسترش جنگ در اروپا خواهد شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلان کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا ضد ایران غیر قانونی و مشکوک است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر بیماران ایران به ویژه بیماران تالاسمی تأثیر می‌گذارد. در این گزارش تصریح شده دسترسی نداشتن مردم ایران به برخی داروها به خاطر تحریم‌های آمریکا نه تنها حق سلامتی آنها را نقض کرده، بلکه باعث مرگ و میر بیشتر شده است. در این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل به صراحت آمده است که قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر ضد ایران بر اساس قوانین بین‌المللی و همینطور از نظر اجرای فراسرزمینی آن مشکوک است. در این حال وقتی خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره این گزارش کارشناسی شورای حقوق بشر سازمان ملل سوال می‌کند، نت پرایس همچون گذشته پاسخی تکراری و البته غیر واقعی می‌دهد.
درباره تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا اجازه نمی‌دهد دارو به ایران برسد. شما چه جوابی دارید؟
ما مطمئن هستیم که تحریم‌های ما مردم ایران را هدف قرار نمی‌دهند.
گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل این ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را رد می‌کند.
معافیت‌های بشردوستانه برای کالاهای پزشکی در مقررات تحریمی آمریکا پیچیده و نامشخص است. علاوه بر آن، آمریکا برای شرکت‌های دارویی که به ایران دارو می‌فروشند، جریمه‌های سنگینی تحمیل می‌کند. این وضع باعث ترس بخش پزشکی و دارویی برای مشارکت در این بخش شده است.
گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل رسماً از دولت آمریکا درخواست کردند که موانع موجود در مسیر تراکنش‌های مالی برای مقاصد پزشکی و همینطور صادرات دارو به ایران رو کاملا برطرف کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اعلام دلیل افزایش اجناس سال گذشته در تاجیکستان. مدیر بانک ملی تاجیکستان تحریم‌های غرب ضد روسیه را دلیل افزایش نرخ در سال گذشته اعلام کرد. بانک ملی تاجیکستان در این باره خبر داد افزایش نرخ در این کشور بیشتر در ماه‌های مارس تا می بوده است. تأکید شد که در این ماه نرخ ها در تاجیکستان بیش از 3% افزایش یافت. در سال گذشته نرخ محصولات غذایی 5.2%، کالاهای غیر خوراکی 4% و خدمات پولی به مردم 1.9% افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم در تاجیکستان در سال 2022 حدود 4.2% بود که نسبت به سال قبل 3.8% کاهش داشته است. روسیه شریک اصلی تجاری تاجیکستان است و سالانه صدها هزار مهاجر از این کشور برای امور معاش به روسیه می روند. پلهای انتقالی داده شده مهاجران یکی از عوامل اصلی تضمین ثبات اقتصاد و اجتماعی در تاجیکستان است. هماندیشی اندیشمندان ایرانی و پاکستان با هدف رشد روابط دو جانبه در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب ایران در دانشکده روابط بین المللی دانشگاه قائم اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان با بررسی فرصت‌ها و موانع پیش رو رشد روابط دو جانبه رو پرداختند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
هماندیشی اندیشمندان ایران و پاکستان با هدف توسعه روابط دو جانبه. در مراسمی که با حضور حجت الاسلام نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب کشورمان در دانشکده روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی فرصت‌ها و موانع پیشروی توسعه روابط دو جانبه پرداختند.
تقویت همکاری بین دانشگاهی می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی فرصت‌ها و دستیابی به راهکارهایی برای رفع موانع پیشروی روابط دو کشور باشد.
در این مراسم بر تقویت همکاری‌های دانشگاهی برای توسعه روابط دو جانبه به ویژه در بخش تجاری تاکید شد.
اگر بخواهیم که جلوی تهدیدات دشمنان مشترکمون رو بگیریم که میخوان روابط دو کشور رو با مشکل مواجه بکنن، باید این اقدامات عملی از زیرساخت دانشی و معرفتی هم برخوردار بشه.
دو کشور ظرفیت‌های بالایی برای همکاری‌های دو جانبه دارند. در نشست امروز به موضوعاتی همچون اهمیت امنیت مرزی، شناخت بیشتر از بازارهای یکدیگر و توسعه ارتباطات مردمی به عنوان اولویت تقویت روابط دو جانبه اشاره شد.
حجت الاسلام نواب در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری‌های علمی پژوهشی بین دو کشور دوست و همسایه گفت:
این کشور مال ماست و ما مال این کشور هستیم. متاسفانه در همه زمینه‌ها قصور و تقصیر هست. من به عنوان نماینده یک دانشگاه غیر دولتی تا اونجا که اختیار و اقتدار دارم و امکانات برام هست، هم رشته زبان اردو رو در دانشگاه هم فعال می‌کنم، هم کرسی اقبالشناسی رو فعال می‌کنم و هم سعی می‌کنم با پذیرفتن هیئت‌های مختلف آکادمیک این روابط را فعال کنم.
امضای تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی پژوهشی بین پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی کشورمان با دانشگاه قائد اعظم پاکستان از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. گسترش همکاری‌های دانشگاهی بین ایران و پاکستان می‌تواند باعث شناخت بیشتر دو کشور از ظرفیت‌های یکدیگر و تعمیق روابط دو جانبه در بخش‌های مختلف شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. پایان دیدار فوتبالیست های تاجیک و ازبک بدون گل. دیدار تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان و ازبکستان با تساوی بدون گل پایان یافت. تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان با هدف کسب آمادگی بیشتر برای حضور در مرحله نهایی جام ملت های آسیا 2023 آخرین دیدار دوستانه خود را در توکیه برگزار کرد. تیم ملی جوانان تاجیکستان در دیدار دوستانه با همتای خود از ازبکستان به میدان رفتند. این دیدار که در مجمع ورزشی استریو کرملین پالاس برگزار شد بدون گل به پایان رسید. برای شاگردان الک کوبارو این نشست مسابقه دوستانه در محل تمرین تیم فوتبال جوانان تاجیکستان در انتالیا بود. پیش از این تیم ملی جوانان تاجیکستان زیر 20 سال با همتای خود از عراق 0-0 و باشگاه لکس لایستان 1-1 به تساوی رسید و برای تیم جوانان جمهوری آذربایجان 2-1 پیروز شد و از تیم های بخاره ازبکستان 3-1 و ویستای کرواک لهستان 2-1 شکست خورد. در مرحله پایان جام ملت های آسیا 2023 تیم ملی فوتبال زیر 20 سال تاجیکستان در گروه سی باید به مساف تیم های اردن 2 مرد، عمان 5 مرد و کره جنوبی 8 مرد برود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم آقای برهانی تقدیم حضورتان می‌گردد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 11 فوریه با قطعنامه کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین واکنش نشان داد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توییتر در این باره نوشت: قطعنامه به ارزش کنگره آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین بار دیگر اثبات کرد که آنها به دنبال استفاده ابزاری از تروریسم و سناریوی داعش برای ویرانی ایران هستند. همان رویشی که در بکارگیری ابزاری داعش طی سالهای اخیر با ویرانی سوریه و عراق انجامید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز 10 فوریه در توییتر با اشاره به حمایت تعداد از اعضای کنگره امریکا از گروهک تروریستی منافقین نوشت: حمایت اعضای کنگره امریکا از منافقین یک بار دیگر پیوند عمیق نظام امریکا با تروریسم را به جهانیان نشان داد. البته عجیب نیست، رژیمی که به تأسیس و استفاده ابزاری از داعش مبادرت کرد در ادامه حمایت و استفاده ابزاری و سیاسی از قاتلان 17,000 شهروند ایرانی احساس شرم نمی کند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان امریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در قطعنامه با ادعای فراحزبی با تکرار اتهامات خود درباره اختشاشات در ایران از گروهک تروریستی منافقین و سرکرده آن با بهانه پشتیبانی از آینده ایران حمایت کردند. این قطعنامه توسط تام مک‌کلینتاک نماینده جمهوری‌خواه معرفی شده و نماینده‌ها از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از آن حمایت کردند. قطعنامه مذکور جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده و از آنچه طرح مریم رجوی سرکرده منافقین برای آینده ایران خوانده شده حمایت کرده است. در پی بروز برخی اختشاشات در ایران، آمریکا با عنوان سرکرده بلاک غرب به حمایت از این آشوب‌ها پرداخته و ضمن محکوم کردن برخورد با آشوبگران تحریم‌های متعدد را علیه مقامات و نهادهای مختلف ایرانی اعمال کرده است. واشنگتن در حال مدعی حمایت از مردم ایران است که نگاه بر روی کرد و عمل کرد آن در قبال ایران در چند دهه اخیر نشانه های کامل از دشمنی و خصومت عمیق آمریکا در قبال ملت ایران را نشان می دهد. ایران بیش از 40 سال است که تحت تحریم های یک جانبه ایالات متحده قرار دارد. اعمال تحریم های ضد ایرانی در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، پس از خروج از برجام و راه اندازی کارزار فشار حد اکثری ابعاد جدید و بی سابقه پیدا کرد که تأثیرات خسارت بار بر مردم ایران که مدعی حمایت از آنها هستند داشته است. دولت جو بایدن نیز همچنان همین رویکرد را در قبال ملت ایران دنبال میکند. واشنگتن تلاش کرد تا از اختشاشات اخیر در ایران با مانند فرصت برای مداخله در امور داخلی ایران و نیز تحریک هرچی بیشتر آشوب‌ها استفاده نماید. ضمن این که گروهک تروریستی منافقین نیز تلاش به فرجام برای بهره برداری از این مسئله در راستای اهداف ضد ایرانی خود صورت داد. مریم رجوی سرکرده این گروهک تروریستی جزو اولین کسانی بود که با صدور بیانیه به حمایت از آشوب‌های خیابانی در ایران پرداخته و تلاش کرد تا به نحو آن را به حمایت از منافقین ارتباط دهد. آمریکا نیز در راستای استفاده ابزاری از منافقین به حمایت از آنها پرداخته است. پس از اشغال عراق از سوی آمریکا با وجود سوابق جنایات گروهک تروریستی منافقین، واشنگتن ترتیب انتقال شمار زیادی از افراد این گروهک به کشور آلبانی را داد. هدف ایالات متحده از انتقال افراد این گروهک به کشور دیگر استفاده از آنها در راستای اهداف خود به ویژه مطرح کردن آن با عنوان اپوزیسیون مطرح و قابل اعتنا و استفاده از اعضای آن برای اهداف مانند جاسوسی و اقدامات تروریستی علیه ایران بوده است. سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی در رابطه با این موضوع میگوید:
اخیرا ما شاهد این بودیم که 168 نفر از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه رو تصویب کردن و در اون زمینه حمایت از اختشاشات در ایران از گروهک تروریستی منافقین هم حمایت کردن. ولی این مسئله نشون میده که آمریکایی‌ها به رغم اطلاع کامل از سوابق سیاه منافقین حاضرن در راستای منافع خودشون کاملا به اونها چراغ سبز بدن و حتی به حمایت علنی از اونها بپردازن. آمریکا همواره از گروهای تروریستی منافقین حمایت کرده و هرچند در سال 2011 یا 2012 اون رو از لیست گروهای تروریستی خارج کرده، کمک بسیار مهمی به منافقین در زمینه انتقال از عراق و استقرار در کشور آلبانی کرده. هدف آمریکا از این کار این است که از گروهای تروریستی منافقین به مسابه ابزاری و اهرام فشاری علیه ایران استفاده کنه و این استفاده ها در موارد مختلفی مانند جاسوسی، انجام حملات خرابکارانه، براندازی، ایجاد آشوب و اختشاش در ایران و مانند اینها تا کنون صورت گرفته. گروه اگه تروریستی منافقین در زمانی هم که در ایران به فعالیت های تروریستی اشتغال داشتن حدود 17,000 نفر شهروندان ایرانی رو ترور کردن و به رغم این سابقه سیاه و در واقع کشتار و قتل تعداد زیادی از مقامات عالی رتبه ایرانی در جریان انفجارهای مختلف، از حمایت کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه همواره برخوردار بودن و مخصوصا کشور فرانسه به محل استقرار همیشگی عناصر ارشد گروهک منافقی تبدیل شده. هدف غربی ها اساساً این هست که از هر ابزاری علیه ایران استفاده کنند و سابقه سیاه گروهک تروریستی منافقین هم نشون میده که اونها آماده موضوعی هستند و اینکه در ازای پول هر گونه خدماتی رو به دشمنان ملت ایران انجام بدن.
اکنون با تصویب قطعنامه ضد ایرانی در مجلس نمایندگان آمریکا، واشنگتن گام دیگری در مسیر ضدیت با مردم ایران با حمایت آشکار از گروهک تروریستی منافقین که پرونده جنایات آنها با ترور 17,000 ایرانی کاملا آشکار است برداشته و خصومت آشکار خود با مردم ایران را نشان داده است. ضمن این که این مسئله بار دیگر ادعای دروغ آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم را نشان می‌دهد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. ریزش ترمه در بدخشان تاجیکستان با 13 کشته و 12 زخمی. صادرات 2 میلیارد دلاری محصولات صنعتی تاجیکستان در سال 2022. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت دست جمعی، اگر تاجیکستان با تهدید از طرف افغانستان روبرو شود، نیروهای این سازمان ظرف 12 ساعت واکنش نشان می دهند. و برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی تجارتی سوق 2023 در شهر خوجند. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد. Thank you.
بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
هزار 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 هزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه، آمدم.
شنوندگان عزیز و گرامی وقت بخیر، اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت همراهی ما رو داشته باشید در این قسمت از برنامه جریان شوم. مطالبی که ارائه میکنیم برگرفته از نگاهی کارشناسی به موضوع تکفیر هست. ایده نظم جدید اسلامی از سوی گروه‌های رادیکال سلفی مهمترین چالش کنونی جهان اسلام و نیز دولت‌های مدرن است که آن را در سنت تاریخی جهاد دوباره کشف کردند. هدف اصلی این گروه ها جایگزین کردن خلافت اسلامی به جای دولت های سکولار پدیده جدیدی است که زبان آن سنتی ولی ماده و محتوای آن کاملا جدید است. گذشته از اینکه جریان سلفیه تکفیری به دنبال تخریب فرهنگی دارالاسلام و نیز ضدیت با هر گونه آمیختگی با مدرنیته و پلورالیسم فرهنگی است، روشی در اقامه جهاد و تسلیم کردن مناطق مسلمان نشین دنبال کرده است که اغلب پیشینه‌ای در سنت و سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. اگر در قرن 19 میلادی جهاد الگویی برای بسیج مردم بر ضد استعمار خارجی به شمار می رفت، امروز الگوی جهاد نه ابزاری برای دفاع بلکه وسیله‌ای برای تحقق نظمی جدید مبتنی بر خلافت است. تحقق چنین نظمی دشوار و نیازمند جانفشانی مجاهدانی است که در این راه به جهاد می پردازند. مهم آن است که این آرزو اندیشه مسلمانان را تغییر دهد و آنان را در ساقط کردن دولت‌های ملی در خانه قانع کند و برای استقرار نظمی اسلامی در سراسر جهان مهیا سازد. از این رو مهمترین پرسش مطرح آن است که سلفیه تکفیری چگونه دست به تغییر ماده و محتوای الگوی جهاد زده و بدین ترتیب خود را از دستگاه‌های فقه اهل سنت متمایز ساخته است. پیشینه جریان سلفی تکفیری در حوزه عملگرایی به سه قرن اخیر باز می‌گردد، ولی در این چند سال گذشته رشد و گسترش سلفی تکفیری شتاب بیشتری به خود گرفته و در قالب گروه‌ها و شاخه‌های متعددی در سراسر جهان اسلام سر برآورده است. بررسی روند حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد ایدئولوژی جریان سلفیه در مقایسه با دیگر جریان‌های مذهبی در جهان اهل سنت، همچون اخوان المسلمین، جریان سنتی فقهی و حتی سکولارهای غرب‌گرا قوت و گسترش بیشتری یافته است. گرچه اخوانی‌ها به لحاظ تشکیلات قوی‌تر و قدیم‌تر و به لحاظ ایدئولوژی نوگراتر هستند، این جریان سلفیه تکفیری است که هم پیروان بیشتری دارد و هم توانسته است با بهره‌مندی از توانمندی‌های دیگر گروه‌های سیاسی همچون حزب بعث در عراق به سازماندهی پیچیده‌ای دست یابد. فارغ از اینکه جریان سلفی از درون به چند گروه تقسیم می شود، به نظر می رسد همه آنها از نظر مبانی به گونه‌ای واحد می اندیشند و تنها در کاربست روش ها و تاکتیک ها متفاوتند. شاید بتوان گفت کانونی ترین مفهومی که همه آنها را به هم پیوند می دهد، اقامه نظم جدید دینی یا همان خلافت اسلامی است که در اندیشه آنان ضرورت شرعی دارد. از نظر آنها وضع کنونی مسلمانان به دلیل هژمونیک شدن ارزش‌های غربی وضعیتی است شبیه جاهلیت اولیه که تنها راه علاج آن بازگشت به مدنیت اسلامی در عصر سلف صالح است، عصری که در آن خلیفه ریاست عامه بر دین و دنیای مردم داشته و توانسته بود از خلافت به عنوان ابزاری برای اجرای شریعت استفاده کند. از این رو بنای خلافت اسلامی آرمان همه گروه‌های سلفی است که به روش‌های متعددی پیگیری می‌شود. داعش و القاعده از روش جهادی بهره می‌برند و به تمام اهداف دشمنان خود صدمه وارد می‌کنند. تا آنان به وحشت بیفتند، ولی برخی دیگر همچون حزب و تحریر در پی سلوک روشی همانند پیامبر در صدر اسلام هستند. حزب و تحریر که امروزه در منطقه دره فرقانه در تلاقی میان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان فعالیت می کند، 3 مرحله زمانی را برای اقامه خلافت اسلامی ترسیم کرده است که با تاکتیک های داعش و القاعده متفاوت است. این 3 مرحله بنا به گفته تقی‌الدین نبهانی مؤسس حزب تحریر عبارتند از 1. شکل گیری و تشکیل هسته دعوت، 2. مرحله دعوت امت به اسلام و گسترش احکام اسلامی، و 3. تشکیل خلافت اسلامی و تبلیغ رسالت جهانی اسلام. به انتهای این برنامه رسیدیم. با آرزوی لحظات و دقایقی سرشار از موفقیت و شادی برای شما عزیزان، تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
همراه سفیری دل شوریده، کمی باش در دفتر شادی عدده و رقم باش. بر یار اگر خواهی پیام بفرستی، با موج خراسان نفس یا کی دم باش. با نام و یاد خدا، سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسن آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا. همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
یادآور می شویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته 5 شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش می شود و شما می توانید با شماره پلوس 98 9358756735 با ما در تماس باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را توسط برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم گوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی، با تسلیت سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در ادامه شما را به شنیدن اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی دعوت میکنیم. شنونده رادیو محمد سفرزاده در باره برنامه ما و مخاطبان چنین اظهار نظر کرد:
برنامه ما و مخاطبان خیلی برنامه شاد و دلچسب است. این برنامه بیشتر به ذوق مردم موافق است. تعداد چنین برنامه ها را بیشتر کنید و از برنامه هایی که زیاد از موضوع های سیاسی کمتر پخش کنید، چون که موضوع های دشوار سیاسی را در خبرها و گزارش‌ها پخش کنید کافی است. همه برنامه رادیو را با موضوع سیاسی و دشوارفهم نمی‌شود پر کرد. یک کم برنامه‌های شاد، ادبی و موسیقی‌دار پخش کنید.
تشکر مخاطب گرامی برای اظهار نظرتان. روانشناس نفیسه یونس درباره وضع کودکان در تاجیکستان و تربیت کودک صحبت کرد که منظورتان میگردانیم.
هزینه کودکانه سازمان ملل متحد با نام یونیسف شناخته است، یک تطبیقات گذراندگی است اوید مسئله وضعیت و حالت کودکانی که در تاجیکستان هست، لیکن اکثریت پدرها در ماجرات مهنتی هست. و این تطبیقات نشان داد که وضع حالت انکتر از پسیخالوگی کودکانی که در اویلهای آنها در تاجیکستان هستند و والدینشان در مجرات مهنتی فرق میکند از کودکانی که در اویله پوره در وطن قرار دارند. از کدوم جهت؟ حالت افزرده حالی دپریسی میگویم بیشتر فرو میگیرد این کودکان را، یون که برعکس این کودکان بسیار اگریسیو نوکند، در هیجانند، اکثر وطن ها را همسالانشان مسخره میکنند. مثلا اخر کودکان خودشان را تنها حس میکنند، محض پسر بچه هایی که گویم محافظت از طرف پدرشان را احساس نمیکنند. بعضاً به قفا نگاه کرده ما میگویم که جهت های مثبت دوره شوروی زیاد بود، طرف های مثبت گویم، و در مقایسه با دوره حاضره میگویم که حاضر بهتر شده است. یعنی هر یک دوره جهت های مثبت و مثبت منفی خودش را دارد البته. و فرقیه در چیز عموماً دوره شوروی بسیار چیزها پنهان بودند، نه همه چیز را مثلا با عمه، نه همه حادثه ها، نه همه حالت ها مثلا کشوده بود. این را مثلا ما انکار کرده نمیتوانیم. مثلا وقتی که میگویم که دوره شوروی فاحشگی نبود، مفقه نبود، اینا درست است البته بود، لیکن در این باره من مثلا برداشته نمیشد. امروز بینید که وضعیت دیگر هست. امروز ما اشکار در باره همه حادثه هایی که در جمعه روخ می دهند، اشکار سخن می رانیم، نترسیده، نحراسیده. این برتری دوره امروزه هست البته. نقش مادر نهایت کمون است در تربیه فرزند و معلم اولین کودک مادر است، معلم اولین است. آخر مادر یکم است که اولین شخص می باشد که کودک چشمش رو می کشاید و چهره مادرش رو می بیند، قوه دوچار می شد. مثلا مشکلت اولین کودک با اولا می گرد و اطراف از مشکلت با مادرش سر می شد. و مادر چگونه هست، چه مناسبت دارد، چه رفتار دارد، البته هم با خود مادر است. و ما پسیخولوگ ها می گیم که علاقه بیالوگی دارد کودک با مادرش. علاقه دیالوگی دارد، با پدر علاقه اجتماعی است. این چی معنا رو دارد؟ فرق در اون است که علاقه ارتباطی کودک با مادرش دیالوگی هست. کودک در بطن مادر ماه و نو روز قرار دارد. ارتباطی کودک با پدرش باشد، من گفتم خصوصیت اجتماعی رو دارد، یعنی این ارتباط در مناسبت بین پدر و کودک دیده می شود. آخر سالها می گذرند و زن حادثه های می شود که کودک رو مثلا فرزند خونه میکند یک اویلا، کودک کلان میشد، بابایه میرسد، اویلا دور میشود کودک و بعد میفهمد که این پدر و مادر دیالوگیش نیست و در جستجوی مادرش میشود. اگه میفهمد که مادر دیالوگیش نیست و میکوبد مادرش رو، چون که انا همین ارتباط دیالوگی فرزند رو